أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که اگر کسی تکبیرت الاحرام بگوید برای نماز، بعد تصمیم بگیرد نمازش را استیناف کند بدون اینکه ابطال کند نماز اول را، مجددا به نیت استیناف میگوید الله اکبر و نماز جدید شروع میکند، به نظر ما این نماز جدید مشکلی ندارد و این حکم اختصاص به نماز هم نداشت. در استیناف طواف، استیناف وضوء و سایر موارد ما همین بیان رو میگوییم. اما اون چیزی که مرحوم ها شیخ در کتاب الصلاة صفحه 318 فرمودن که این الله اکبر دوم مبطل نماز اول هست، چجور خودش میخواهد صحیح بشود؟ هم مبطل است هم صحیح. اگر مبطل است یعنی ضد اون اثر نماز هست، اون وقت چطور میتواند مؤثر در اون اثر نماز باشد؟ جوابش این است که ضد اون اثر نماز است که بر نماز اول مترتب میخواهد بشود، ولیکن جزء المؤثر است برای اون اثری که میخواهد بر نماز دوم مترتب بشود. اشکالی ندارد، چه محضوری دارد؟ به لحاظ یک اثر نمیخوایم بگیم هم مانع از اوست و هم مؤثر در او تا بشود تهافت. دو اثر ما داریم، اثر مترتب بر نماز اول، این تکبیره ثانیه ضد اوست، مانع از اوست. اثر مترتب بر این نماز جدید استینافی، تکبیرت الاحرام دوم مؤثر در این اثر هست و این محضوری ندارد. ما راجع به بحث اجتماع امرونه که عرض کردیم نهی نداریم از این تکبیر ثانیه، به خاطر اینکه دلیل بر حرمت قطع فریضه نداریم. قدر متعقینی که اگر قائل بشویم به یک حکم تکلیفی در بین، میگوییم اتمام واجب است. علامه این که بحث اعم است از موارد قطع فریضه. و اما این که گفته میشد که آقا این تکبیر ثانیه امر ندارد، امر ضمنی تکبیر با اون تکبیر اول ساقط شد، این رو هم جواب دادیم. عرض کردیم امر ضمنی به تعبیر امام اصلا وجود ندارد، اونی که وجود دارد امر استقلالی به مرکب است، تحلیل میکنه عقل آن را به اوامر ضمنیه و اجزا. و تا ما مرکب نماز را نیاوریم، امر ضمنی اجزا آن هم ساقط نمیشود. ما نیمه کاره رها کردیم نماز اول را و نماز جدید شروع کردیم، چه اشکالی دارد؟ بله، اگر کسی معتقده که با نیت استیناف عمل متعدد نمیشه، این فرق میکنه، نتیجه این مبنا عوض میشه. اشکال ندارد. اگر قائل بشیم به وجوب اتمام فریضه، بله، اسیان کرده است، چرا اتمام نکردی فریضه اولا را؟
اگر
ولیکن فریضه ثانیه صحیح است. عرض کردم اگر کسی معتقد بشه که با نیت استعناف عمل متعدد نمیشه، پس الله اکبر به نیت استیناف بگوید نماز جلیلی شروع نمیشود، چون دست خودش نیست شروع شدن نماز جدید طبق این مبنا. اون وقت این قرائت و رکوعی که بعدن به جا می آورد عملا می شود جزء نماز اول، چون نیت استیناف موجب استیناف نیست مگر ابطال کنید نماز اول را بعد نماز جدید شروع بکنید طبق این مبنا. خب این یک نماز است. اون وقت گفته می شود طبق این مبنا باز این نماز صحیح است. چرا؟ برای اینکه این تکبیرت الاحرام ذکر است، ذکر خداست، تکلم به کلام آدمی نیست تا مبطل باشد. زیاده فلفریزه هم نیست. چرا؟ برای اینکه قصد نکردم که این تکبیره ثانیه جزء این نماز اولم باشد، پس زیاده هم صدق نمی کنه. اگر ما دو مطلب رو به هم زمیمه کنیم، یک نیت استیناف موجب استیناف نمی شود، دو در صدق زیاده بر تکبیرت الاحرام باید قصد بشود جزئیت آن در نمازی که شروع کرده بودیم. اون وقت گفته می شود که باز این نماز صحیح است، استیناف نشد اما این نماز صحیح است. چرا؟ برای اینکه این تکبیر ثانیه قصد جزئیت ما نکردیم در آن نسبت به نماز اول تا مصداق زیاده بشود، این نماز صحیح خواهد بود. در مقابل این مطلب از دو نظر میشه اشکال کرد. یکی از همون منظر اول که ما میگفتیم نیت استیناف عرفاً موجب میشه که این عمل جدید بشه عمل آخر، ولیکن مطلب به این واضحی نیست که ما ادعا میکنیم ها. ببینید شما میرید در حج رمی جمره میکنید، سه تا سنگ میزنید به جمره، بعد یادتون میاد که هفت تا سنگ از مشعر برداشتید و عمل به استحباب بکنید، میگید ول کن این سه تا سنگ رو نادیده بگیرم، هفت تا سنگ رو در میارید، از این هفت تا سنگ چهار تاش میخوره به اون ستون، سه تاش میفته. با خودتون اگر بگید خب من که هفت تا سنگ زدم به جمره، میخواستیم عمل به مستحب بکنیم نشد، ولی هفت تا سنگ که زدیم به جمره، طبق اشکال ما چون رمی هفت سنگ به جمره یک مرکب ارتباطی است، من قصد نکردم این چهار سنگ بعد جزء اون مرکب ارتباطی باشد که سه سنگ اول را زدیم، ولذا شبهه میشه. اما ظاهرا آقایون اشکال نمی کنن، میگن هفت سنگ زدی به جمره دیگه، مطرح نیست این مسئله، ولی خلافش رو هم نگفتن. در استیناف طواف گفتن صحیح نیست، ولی تو جمره حتی اگر هفت تا سنگم بعدن بزنه فوق میگن زیاده در رمی جمره است دیگه، زیاده در رمی جمره که مبطل رمی نیست. اما طبق اشکال ما بحث زیاده نیست، بحث اینه که این چهار تا سنگی که بعدن زدی ولو زیاده هم نکرده باشی همین چهار تا سنگو بزنی،
با اون سه تا سنگی که اول زدی قصد نکردی اینا اجزاء یک مرکب ارتباطی باشن. ما حالا در مثل نماز و وضوع تا بیشتر برای اون واضحه که عرف میگه که قصد باید بکنی اجزاء این نماز جزء نماز واحد باشن. ولذا ما میگیم اگر کسی رکعت اول نمازشو خوند فکر کرد نمازش باطل شده، مثلا چند قدم رفت جلو بعد برگشت فکر کرد این نمازش رو باطل میکنه، در دلش گفت خب این رکعت اول هیچ، دو مرتبه شروع میکنیم نماز بخونیم، نیت کرد نماز جدید رو. خب به عنوان اینکه رکعت اول ماست دیگر، بعد این رکعت رو هم ادامه داد، این رکعت رو هم تمام کرد، فهمید که اشتباه میکرده، که فکر میکرده که اون چند قدم جلو رفتن مبطل نمازه. عرفیه بگه خیلی خوب، یه رکعت که قبل خوندم، یه رکعت هم که بعدن خوندم ولو به قصد استیناف، اما قصد استیناف موجب تعدد عمل نمیشود، پس من دو رکعت نماز صبح خوندم، سلام تشهد و سلام میدم میرم دنبال کارم. ما به نظرمون میاد این خلاف مرتکز عرفه. عرف میگه بابا تو رکعت دومو به قصد نماز جدید شروع کردی، چجوری میخوام بگیم این رکعت دوم نماز قبلیت بشه؟ ولو مشکل از نوع تکبیرات الاحرام هم حل بکنیم، بگیم زیاده تکبیرات الاحرام مبطل نیست یا زیاده پیش نمیاد، یا اصلا فرض کنید یادت رفت تکبیرات الاحرام بگی در اول این رکعت، خلاف مرتکز عرف ما بگیم این یک نماز صبح دو رکعتی است خدا قبول کند. ما ادعامون اینه، ولذا اگر هم جازم 100% نباشیم که فتوا بده انسان، لااقل مقتضای احتیاط واجب همین هست که عملی جدیدی را که به نیت استئناف آوردید ملحق به اون عمل قبلی نکنید. اما مطلب من، اما از منظر دوم که گفته می شد که این در رمی جمره ممکن اصلا بگیم عرف مرکب قصدی به اون معنا که باید قصد کنه هفت تا سنگ یک عمل واحده است رو لازم ندونه، هفت تا سنگ بزن امتثالا لامره تعالی قربتا الله در روز عید به جمره عقبه، ما هم هفت تا سنگ زدیم دیگه، دیگه حالا طواف و اینا مثل نماز میمونه. حالا فعلا بحث نماز رو ما بپذیم، من تو ذهنم نماز یک عمل وحدانی است که اجزان رو باید با قصد این که اینا اجزاء یک عمل واحدن انجام بدیم، اما از منظر دوم که گفت بنابر این که بگیم این عمل واحد است، بحث شد که خب عمل واحد است باز بگیم صحیح است در نماز، چه کرده است مگر تکبیره ثانیه گفته است به قصد استیناف، طبق این مبنا که عمل واحد است و با قصد استیناف عمل متعدد نمی شود، خب عمل واحد به جا آوردیم، یک تکبیرت الاحرام دیگری گفتیم، قصد زیاده هم که نداشتیم، قصد جزئیت در اون نماز قبلی که نداشتیم. خب این بیان ظاهراً بیان وجیهی هست، فقط ممکن است ما اشکال مبنایی بکنیم، در این که زیاده در نماز متقوم به قصد جزئیت هست. ولو قبلا این رو میگفتیم وفاقا لسید الامام و سید الخوئی که بدون قصد جزئیت زیاده صدق نمی کنه. منم که این تکبیر ثانیه رو قصد نکردم جزئی از نماز اول باشد، قصد استیناف داشتم، خدا نخواست که استیناف بشود. شارع گفت این نماز یکیست طبق نظر برخی، اما یک مطلبی هست ما به ذهنمون اومد، آی دامادم داره. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که روایت قاسم ابن عروه و علی ابن جعفر که نهی میکرد از قرائت آیه سجده دار، تعلیل این بود که ان السجود زیادتون فی المکتوب. خب سجده تلاوت رو انسان قصد جزئیت نمی کنه. آی خویی فرموده که خب در مورد سجده و به فهوای عرفی رکوع ملتزم میشیم، قصد جزئیت هم نکنی زیاده تعبدن صدق میکنه، مصداق تعبدی زیاده است. اما در غیر سجده و رکوع بدون قصد جزئیت زیاده محقق نمیشه. اما به ذهن ما میاد همونطور که آی داماد داره که تطبیق تعبدی در مقام تعلیل عرفی نیست. ببینید زیاده دو معنا داره، یه معنای مزیق داره، اتیان به شیئی به قصد جزئیت، یک معنای موسع داره، اتیان به شیء مصانف ولو قصد جزئیت نکنی. ظهور از باب قدر متعقن زیاده در همون معنای مزیق، اما محتمل است که مراد شارع از نهی از زیاده همون معنای موسع باشه. ما اگر بودیم و خطاب نهی از زیاده در فریضه میگفتیم قدر متعقن همون معنای مزیق است، زیاده به قصد جزئیت. اما اگر شارع بیاد یک فردی رو مصداق زیاده در مقام تعلیل بیان کنه که مصداق حقیقی اون زیاده بالمعنل عمه، اگه بخواد مصداق زیاده بالمعنى الاخص معرفی بشه، جز اعمال تعبد توجیه دیگری ندارد، چون زیاده بالمعنى الاخص یعنی اتیان به شیء مصانف به قصد جزئیت، سجده تلاوت که قصد جزئیت در اون نیست. عرف استظهارش در مقام تعلیل اینه که شارع داره مصداق حقیقی اون معنای اوسع رو ذکر میکنه و میفهمه که اون مراد متکلم و مولا از نهی از زیاده همون معنای اوسعه. مثال بزنم، دلیل معتبر آمد، ما کشف کردیم مراد از زیاده معنای اوسعه است، دیگر کار تمام است دیگر. نه اجازه بدید، اون استعمال عام از حقیقته، نه این از اونم در مقام تعلیل ظهور به قول آقای داماد تعلیل در بیان مصداق تعبدی این عرفی نیست. من مثال بزنم، فقیه دو استعمال داره، یک فقیه به معنای مجتهد در فقه، یک فقیه به معنای اسلام شناس ولو در اصول دین کارشناس باشد. تفقه در دین که اختصاص ندارد به مسائل فرعی یاد گرفتن. هشام ابن حکم هم چه بسا فقیه در فروع دین نبود، اما فقیه بود در دین. خب اما ظهور قدر متعقن از فقیه همین فقیه در فقه هست دیگه، این که استعمال فقیه که میگیم شامل فقیه در دین، فقیه در فروع دین نشه، این که محتمل نیست. قدر متعقل همین فقیه در فروع دین است. پس یه معنای مزیقی داره فقیه در فروع دین، یه معنای موسعی داره فقیه در دین مطلقا. حالا اگر میگم اکرم الفقی، میگفتیم قدر متعقل از اکرم الفقی همون فقیه در فروع دین است. اما بیاد بگه هشام ابن الحکم یجب اکرامه فانه یجب اکرام الفقی، من میدونم هشام ابن حکم تو مسائل فقهی همش میره سراغ زراره، از زراره مسائل فقهیشو میپرسه، مقلد محضه، اما در کلام خریت علم کلام هست. دو احتمال هست، یکی میگیم هشام ابن حکم یجب و اکرامه فانه یجب و اکرام الفقیه، تطبیق فقیه به معنی فقیه در فروع دین بر هشام ابن حکم شد تعبدن، ادعاءن، از باب ولد العالم عالمان. احتمال دیگه این که بگیم نه، معنای فقیر همون معنای اوسعه، که اون معنای اوسعه اگر مراد باشد هشام ابن حکم مصداق حقیقی اون معنای اوسعه فقیر هست. بعید نیست عرف در مقام استظهار، چون در مقام تعلیل ذکر شد وجوب اکرام فقیر برای وجوب اکرام هشام ابن حکم، استفاده بکنه همون تطبیق حقیقی معنای اوسع را. ولو اگر این قرینه نبود قدر متعقن گیری ما به ما میگفت که معنای از یق را اخذ کنید، مازادش مشکوک است. این تقریبی است که ما میکنیم از کلام مرحوم آقای داماد. تعبیرشون اینه که تعلیل در مقام تعلیل تطبیق تعبدی عرفی نیست، ما هم همین در ذهنمون بود، تقریبش رو عرض کردم. بله دیگه، ان السجود زیادت و فی المکتوبه رو درسته که اگر اطلاق لا تزد فی المکتوبه بود نمی گفتی، ولی حالا که بگن ان السجود زیادت و فی المکتوبه میگی ها، پس معلوم میشه نهی از زیاده و اون معنای اوسعه.
نه، باید صرف نظر از این خطاب او زیاده رو در دو معنا استعمال بکنن که یک معنا قدر متعقنه.
بله،
مثال شما فقیر رو در دو معنا استعمال میکنه اینجا و قدر متعقنه هم میکنه، ولی خب قرص که بدون قصد جزئیات شما مدرسی زیاده رو استعمال
نه استظهار نمی کنه. نه اینکه استعمال نکنه، استعمال ممکنه بکنه، استظهار نمی کنه از خطاب. مثل کرمان هم اسم شهره که مرکز استان کرمان است، هم اسم استانه. کرمانی ها مثلا بیان تقسیمی بگیرن، خب قدر متعقن کسانی که اهل کرمان. خب حالا اگر یک کسی که اهل سیرجانه بگید به ایشان هم تقسیمی بدهید، ایشان کرمانی است. عرف میگه ایشان کرمانیست تعبدن، یعنی کشف میکنه که ایشان کرمانیست، پس معلوم میشه مراد شما از کرمانی معنی اوسع بود، کل استان کرمان. ما حرفمون اینه که بعید نیست در مقام تعلیل اگر باشه عرف استثار کنه بیان مصداق حقیقی اون معنای اوسع را. ولذا اگر استیناف رو قبول نکنید از ما، که اختصاص به ما هم ندارد، عرض میکنم آقای زنجانی از لابلای فتاواشون ما اینو به دست آوردیم، برخی از بزرگان دیگر هم در مناسک حج در حاشیه‌هایی که بر مناسک امام زدن و یا خودشون مناسک مستقل نوشتن تصریح کردن که استیناف جایز است. اگر این رو نپذیرید اون وقت باید بگید این نماز باطله. چرا؟ و و اینکه یک نمازی است که در او تکبیرت الاحرام گفتی، ولو قصد جزئیت نکردی، اما قصد جزئیت دیگه در زیاده در نماز معتبر نیست. فرض اینه به قصد تکبیرت الاحرام گفتید کل ما ذکرت الله و النبی فی الصلاه فهو من الصلاه، یعنی هر چی تکبیرت الاحرام میخوای بگی فهو من الصلاه. عرفین رو میفهمه؟ خب این راجع به فرض دوم که فرض استیناف بود. پس شما این چراغ ماشینتون همچین دقیق نمیزنه، به چپ میرید به راست میرید، باشه بعد ببینید. حالا اجازه میفرمایید چون طول میکشه من انشاءالله بعد خدمتتون هست. فرض سوم تکرار تکبیرت الاحرام از احتیاطه، شک میکنه تکبیرت الاحرام گفته یا نه، یه بار دیگه میگه الله اکبر، خانومش بهش اقتدا میکنه، عادلش میدونه، بعد از نماز میگه که حاج آقا چرا دوبار تکبیرت الاحرام گفتی؟ یا نه همون موقع خودش متوجهه. البته این فرض این مثال در جایی شک داشت، نه نسیان نیست، شک داشت که تکبیرت الاحرام گفته است یا نه، احتیاطاً دوبار گفت. حاج آقا میگه آره خودم هم شک داشتم ولی احتیاطاً یک بار دیگر گفتم. فرض نسیان نیست، فرض نسیان و فرض اول بود. یا اینکه میگه که من لهجه‌ام یه مقدار ترکیه، کاف و ترکای مقدار چون قاف و قند رو میگن گند، قل رو میگن گل، کاف هم میدال اچبر، یک کمی شبیه اچبر میشه بعضی موقع، شبه داره که خلاصه با همه احترامی که به همه اقوام قائلی میمدن مزاح میخوایی بکنی هر سبت خدمتون که خلاصه شک میکنه درسته درست نیست. حالا یه بار دیگه بگیم آقای خوی فرموده فدای سرت، ده بار دیگه احتیاطاً بگو، مهم نیست. چرا؟ برای اینکه معنای احتیاط اینه، میگه اگر تکبیره اولم تکبیره صحیحه تکبیرت الاحرام نبود این بشه تکبیرت الاحرام، اگر بود این بشه ذکر مطلق خدا. خب ذکر مطلق خدا در نماز که اشکال نداره، صد بار تو نماز بگو الله اکبر به قصد ذکر مطلق، پس تعلیق میکنی قصد تکبیرت الاحرام را بر این که قبلا تکبیره صحیحه نگفته باشی، و قصد جزئیت تکبیر را از برای نماز به عنوان جزء واجب معلق میکنی بر این که قبلا تکبیر نگفته باشی به طور صحیح. حالا اگر قبلا تکبیر صحیح گفتی دیگه این تکبیرت الاحرام نیست، دیگه جزء واجب نیست، مشکلی پیش نمیاد. خب این فرمایش های خوبی، ما ملاحظه ای که داریم بر این فرمایش اینه که دو جور میشه احتیاط کرد، یکی احتیاط به نام تعلیق در قصد عنوان، یکی احتیاط به نام تعلیق در قصد جزئیت. احتیاط در تعلیق قصد عنوان اینه که میگه من قصد میکنم عنوان تکبیرت الاحرام باشد اگر قبلا تکبیره صحیحه نگفته باشه، و این اختصاص به تکبیرت الاحرام نداره. در ذهنم از مرحوم آقای حکیم در رکوع فرمودن شک داری رکوع کردی یا نه، حالا فرض کنید هویه الی سجود کردی، آقای سیستانی میگه قاعده تجاوز جاریست، مراجع دیگری میفرمایند که نخیر قاعده تجاوز جاری نیست، آقای حکیم یک راه حلی مطرح کردن، برگرد خم بشو تو دلت بگو خدایا اگر قبلا رکوع کردم این بشه رکوع، قبلا رکوع نکردم این بشه یه انحنای تکوینی. مگه ما کم انحنای تکوینی در شب و روز داریم؟ مگر وسط نماز انسان خم بشود کتابی را، کتاب دعایی را بردارد یا هر چیزی را، تسبیح را بردارد برگردد به حال قیام؟ این انحنای تکوینی مضر به نماز است، زیاده رکوع است ابدا. و الا اگر اینجور باشه شما در هر رکعتی حداقل دو بار رکوع میکنید، یه بار وقتی رکوع میکنید که رکوع است، یه بارم وقتی میخواید برید به سجود از قیام بعد از رکوع خم میشید، میرید به حال رکوع بعد میرید به حال سجود. رکوع حالا فرض کنید پادرد هم داره آروم آروم میره سجود، دو تا رکوع کرده؟ نه دیگه، این که رکوع نیست، رکوع نیست که به قصد عنوان رکوع باشد، نه صرف انحنای تکوینی. رکوع که انحنای تکوینی نیست، رکوع صلاتی رکوع عنوان قصدی است، فرمودن اشکال ندارد دیگه. اونجا بحث تعلیق قصد جزئیت مطرح نیست، چون رکوع ولو قصد جزئیت نکنید اگر زائد بشود مبطل نماز است، بعد تعلیق در قصد رکوع بکنید. این یک نحوه احتیاط است. نحوه دیگر اینه که نه، قصد میکنید عنوان را به طور منجز، قصد جزئیتتان تعلیقی است، یعنی این امر را انجام بدید به رجاء انه جزء من الصلاة، که اگر جزء نماز نبود شما اصلا تشریع نکردید، قصد جزئیت نکردید، به رجاء انه جزء الصلاة، یعنی اگر واجب باشد قصد دارید جزء نماز باشد، و الا اگر واجب نباشد قصد ندارید جزء نماز باشد، ولی قصد عنوان کردید. آی خوی هر دو رو در کلامش داره، ولی ظاهرا نظرش به همون بیان اوله. خب آی زنجانی یه مطلبی دارن در رابطه با اون تعلیق در قصد عنوان، مطلب قابل توجهیه. ایشان فرمودن که در عناوین قصدیه تعلیقم بکنی این عنوان قصدی واقع میشه، ولو معلقون علی حاصل نباشد. شما برمیخیزی در مقابل زید، میگه انکان هازا زیدان زیدن، من قصد میکنم از این قیامم تعظیم او را، اگر زید نیست من قصد نمی کنم تعظیم او را. خب حالا اگر این آغاز زید باشد تعظیم او، اگر زید نباشد او را تعظیم نکردید، تعظیم کردید او را دیگر، تعظیم کردید این شخص را ولو واقعا زید نباشد. و لذا عرف میگه شما میگه اگر من قبلا رکوع نکردم این رکوع باشد، اگر قبلا رکوع کردم این انحنای تکوینی باشد. عرف میگه رکعت دیگه، رکوع همینه دیگه.
تو مثال تعظیم اگه عرف بدون منم چی قصدی کردم بازم میگه تعظیم کردی شفت دو قوم میدونه قصدم این بوده، میدونه به قصد من اصلا برای پشید احترام قائل نیستم.
آره تعظیمش کردی دیگه.
عرف میگه من تعظیم کردم، اگه بدونه قصد منو میگه تعظیم کردی.
بله
عرف که میدونه قصد منو، میدونه من هیچ احترام برای این قائل نیستم، این بلند شدن منو تعظیم این حساب کنم. عرف چون شک داره نمیدونه.
نه خود شما که شک ندارید چی میگید؟ میگید من تعظیم نکردم این شخص
رو. اگه زید باشه بلند میشه برای تعظیم، اگه زید هم میشه دارم میخواه بلند میشه باید افتا جبون نفت کردم تعظیمه؟
حالا زدید یا نزدید؟ بله؟ نه فرض اینه که تظاهر به تعظیم کردید، رفت هیئت تعظیم است، منتها قصد تعظیمتان معلق است. خب حالا در مقابل یه احتمالی هم هست، ما هم فکر کنید یه کسی بگه آقا اصلا با قصد تعلیقی عرف میگه هیچ چیز واقع نمیشود، این چه مسخره بازی است، اصلا رکوع اینه که قصد جزمی بکنی رکوع رو، اگر قبلا رکوع نکرده ام این رکوع باشد، همچون رکوعی رو نداری. اینم یه احتماله که اونم باید مطرح بشه، ولی ظاهرا این احتمال ضعیفه دیگه. حالا من در فرضی که قبلا رکوع نکردم قصد رکوع دارم دیگه، چرا رکوع واقع نشود؟ اما این فرمایش های زنجانی به نظر ما باید تفصیل درش داده بشه. خب شما در ادای دین چی میگید؟ من شک دارم به ایشان بدهکارم یا بدهکار نیستم، شبهه حکمیه است فرض کنید، میخوام حالا شبهه موضوعیه بود با استصحاب و اینا کار رو حل میکنیم، شبهه حکمیه است یا بالاخره منجز است بر من اگر شبهه موضوعیم باشه، استصحاب بقای دین داریم، من میام یه مبلغی رو به ایشون میدم چون تأخیر شبهناکه، قسم میکنم اگر و دین من به ایشان حال است نه معجل، من قسم میکنم ادای دین را، والا قسم نمیکنم ادای دین را. بدهکاری من فرض کنید به ایشان محرز است، چون اگر معلق کنم بر بدهکار بودنم قصد ادای دین را، او قطعا اشکال ندارد، چون اصلا عنوان ادای دین به این است که من به طلبکار پول بدهم به قصد ادای دین، نه فرض کنید به طلبکار بودن ایشان مسلم است، شک دارم که این دین حال است یا معجل، شبهه این است، احتیاط میکنم این 1,000,000 را به ایشان میدهم، میگم اگر دین حال است قصد ادای دین دارم، بعد میرم بررسی میکنم میرم نه دین حال نبوده، به خود ایشون هم گفتم اگر دین حال است من قصد ادای دین میدارم، ایشون هم میگه بله که دین حال است، میگیره. بعد میرم من تحقیق میکنم بررسی میکنم مسئله رو میپرسم، میگم نه این دین حال نیست، میام میگم آقا من سوال کردم گفته این دین حال نیست، تو مالک این 1,000,000 نشدی. بعید های زنجانی بگن نه دیگه ادای دین شد، شما ولو تعلیقا قصد کردی ادای دین را، ادای دین شد، بچی نداری هر چه بچی داره، من ادای دین معلق است، قصد ادای دینم معلق است بعد اینکه دین حال باشد و ثابت شد دین معجل است. در مثل قیام فرق میکنه، قیام عنوان قصدی به اون معنا نیست که بخواهد مصداق تعظیم باشد، همین که قیام کنیم بدائیه تعظیم، همین میشه تعظیم. عنوان قصدی به اون معنا که عنوان انشایی باشه نیست، عنوان قصدی به معنای اینه که به چه دائی بلند میشی، فرق است بین عنوان قصدی به این معنا که دائی در قیام را عرف میبیند و میگوید تعظیم کردی یا نکردی، این بحث انشا نیست، بحث دائی است. در اینجا بعید نیست فرمایش های زنجانی، بالاخره این دائی تعظیم داشت ولو معلقا علی کونه زیدن، خب بله همین بعید نیست، کافی باشه که بگن تعظیم کرد این شخص را، منو تعظیم کرد چون فکر میکنه زیدم دیگه، و الا ترم برات خورد نمیکنم، اون مثل همون داستان آقا میشه که اگر زید نماشی یه سیلی هم بهت میزنم، اون خب معلومه از این توهینه. نه میبینید کلام در اینه که قیام بدائی تعظیم این شخص وارد بناهن علا کونهی زیدن، این عرفن تعظیم اوست ولی او زید نباشد. عرف نمیگه که نه اگر این زید نبود تو او را تعظیم نکردی، اما عنوانهای قصدی که انشائی هم مثل ادای دین، ادای دین عنوان انشائی دائی نیست، انشا میکنه که این پولی که به شما میدن ادای دین است. اینجا بعید نیست درش تعلیق مؤثر باشه، فخیان هم بعیدشون ملتزم بشه که مثلا اگر من معلق کردم پس ادای دین را بر یک امری که واقع نبود، این ادای دین محقق میشود. حالا باید ببینیم تکبیرت الاحرام انشائیه، عنوان قصدی انشائیه یا عنوان قصدی از قبیل دائیه. بعید نیست که ظاهرش این باشه که عنوان قصدی انشائیه دیگه، انشاء عنوان تکبیرت الاحرام میکنم. با رکوع فرق میکنه، رکوع اصلا یعنی انحناء به دائی خشوع الله، رکوع یعنی انحناء به دائی تعظیم. بله که وقتی انحناء بدون دایی تعظیم باشد رکوع عرفی متشرعی نیست، انحناء رکوع به دایی تعظیم او مثل قیام به دایی تعظیم می شود. ولذا اگر بگوید من اگر قبلا رکوع نکرده باشم این رکوع باشد، اگر قبلا رکوع کرده باشم این انحناء تکوینی باشد، و این نیست فرمایش های زنجانی که این رکوع می شود، چون این انحناء هم بدایی تعظیم خداست، بدایی خشوع لله است. اما آیا همه اجزاء نماز از همین قبیله؟ تکبیرت الاحرام هم از همین قبیله، یعنی تکبیر گفتن بدایی افتتاح نماز، یا نه عنوان قصدی انشائی است مثل اداء دین؟ و لذا این فرمایش های زنجانی به نظر ما به اطلاق ایراد داره.
یعنی وقتی تکبیر یک عنوانی رو داره انشاء میکنه،
عنوان تکبیرت الافتتاح رو داره انشاء میکنه، قبلا هم اینو عرض کردم، لقائل ان یقول این مطلب رو یمکنه ان یقال، نه جازم نیستم. اما راجع به اون مطلب قصد جزئیت که خب بحثش گذشت، آقای خویی حق داره بگه قصد جزئیت ندارم، من قصد احتیاط دارم. اما کسانی که میگن قصد جزئیت در زیاد معتبر نیست، خب دیگه مشکل پیدا میشه. و لذا زیاده تکبیرت الاحرام احتیاطاً نه استینافاً خالی از اشکال نیست. و بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه، والحمد لله رب العالمین.